اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتاقین وارحمنا برحمتک یا ارحم. بعد عرض کردیم که مرحوم آقای عرض کردیم یه مقداری مطالبی رو که آقای طباطبایی فرمودن با طبعا این مقدارم جمع میکنیم با مطالبی رو که آقایون فقهای ما در اینجا آوردن. غالبا این آقایون متأخر ما خیلی به این آیه توضیح زیاد ندادن، چون ظاهرا به نظرشون این بوده که مطلب درسته. چون عرض کردیم آیاتی رو که در باب معاتات میشه ذکر سه تاست، یکی احل الله البیع، یکی تجارتن انتراز منکمه، یکی هم اوفو بالعقوده. چون مرحوم شیخ قدس الله نفسه در مکاسب سومی رو نیاورده، این دوتا رو آورده. شاید هم مثلا در از قلم ایشون افتاده، فکر نمی کنم شیخ مناقشه ای داشته، چون بعضی از آن بحث کردن که چرا شیخ این آیه سوم نیاورده، اوفو بالعقود. تصادف هم میگن اون دلالتش واضح تر از این دوتا دیگه هست، ایشون اوفو بالعقود نیاورده، این دوتا آیه رو مرحوم شیخ در مکاس ها شاید استظهارش از عقد این بوده که باید لفظی باشه مثلا، یا روشن باشه واضح، شاید مثلا. به هر حال مرحوم شیخ از یکی تا اینجا این ترتیب مکاسب هم در ذهن مبارکتون باشه. دلیل اول ایشان سیره بود که بعد خود ایشان سیره قبول نمیکنه. دلیل دوم ایشون احل الله البیع بود که ظاهرا ایشان قبول داره. و دلیل سوم هم آیه مبارکه الا ان تکون تجارتا عن ترازه که ظاهرش قبول داره. و عرض کردم آیونی که بعد آمدن مثل اون نایندیان خیلی ور نرفتن با آیه مبارکه. چرا بعضیاشون بعضی نکات رو گفتن که
در مشخص نشد دقیقاً ایشون چیزی سیری متشابه رو رد میکنه یا قنایی داره.
یعنی شرعتشون بیشتر به سمت سیره متشرع است بیشتر، و اینکه این سیره متشرع التزام دینیشون توش باشه بعیده. فرض کن شافعی میگه باطل اماتات مطلق، بعضش هم مشهور ظاهرن یا شاید اجماعی بین عامه مسلمین باشه در غیر محقرات باطل، خب در محقرات گفتن فقط درسته، پس آنش در غیرش اینطور. بعد مرحوم من یواشاش یه مقدار عبارات ایشان رو میخونم و همه عبارات رو میخونم. فی تقید قولی لا تأکل اموالکم بله بینکم، به قولی بینکم ایشون محال بگه که این تفسیر بله مراد از کلمه بینکم و اموالکم، مراد اون مسئله به اصطلاح گردش مالی به اصطلاح ما. یه اصطلاحی دارن آقایون که مقاصد شریعت یا مقاصد قانون 5 تا یا 7 تا که امور مهمه هستن، یکیش هم امواله، یکیش انفس، یکیش مسئله ازدواج، نسب الی آخری. اموال جزء مقاصد کلی جامعه بشری است، وقت در اموال مطالبی مطرحه، یکیش هم گردش مالی. یعنی حالا مرحوم آقای طباطبایی اینجور نفرموده، من مختصرش من عرض میکنم شاید انشالله روشن‌تر باشه. یعنی این آیه مبارکه به عنوان یک اصل کلی در این مسئله اساسی جامعه است، مسئله اموال و گردش مالی جزو به قول خدا مقاصد اصلی شریعته. در این مقصد اصلی شریعت شارع مقدس راه رو اینجور قرار داده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما بین خودتون اموالتون به باطل، یعنی مال چون یک زحمتی کشیده شده تهیه شده، اگر میخواد در گردش مالی به قولشون تداول در گردش مالی قرار بگیره باید یک چیز درستی باشه، باطل بی اساس نه. چون در قرآن باطل تقریبا میشه گفت یکی از کلمات به اصطلاح به قول امروزی ما استراتژیک یا اساسیه، با اشتباق فعلی نه، باطل و ماکان یسنه، یک مبتلون داریم در قرآن و باطل، مجموع 31 بار در آیات تکرار شده، حق در مقابلش آمده. یعنی این مسئله که در قرآن رو کلمه حق و باطل، حق یعنی یک واقعیتی که خارج از شما وجود داره، باطل اون که چیزی نیست، شارع مقدس در اینجا یک به حساب کار کلی میکنه و اون کار کلی اینه که مال در مقابل باطل قرار نگیره. در گردش مالی مال لا تأکل و اموالکم، در این بینکم رو ایشون میگه آمده اضافه شده برای اینکه مراد گردش مالی است. و انصافا این حرف ایشون هم حرف خوبیه. عرض کردم اینه که فخرازی میگه آیه شامل میشه حتی اکل مال خود انسان با اسراف و تبذیر، انصافا مشکله با کلمه بینکم نمیسازه. اگه میگفت لا تأکل و اموالکم بله، اما بینکم که آمد مراد اون گردش مالی است، نه فقط خود مال و ملاحظه مال با شخص انسان. پس این آیه مبارکه یکی از آیات اساسی، یکی از ولذا عرض کردیم لسان و بعدش هم تأیید میکنیم نکاتی دیگه عرض میکنم، یکی از به اصطلاح لسان آیه لسان قانونه، لسان قانونگذاری است، یا ایها الذین آمنوا، و این یکی از قوانین چارچوب‌های کلی قوانین در گردش مالی است. اصولا در گردش مالی در جامعه نباید مال به ازای باطل قرار بگیره. حالا این با در اینجا آیا سببیت اسباب باطل که در روایت داره قمار، یا بعضی از روایت نقش ربا، قمار، سرقت اسباب باشه، یا مراد مقابله باشه؟ فرض کن پولی شده در مقابل خاک، خاکی که هست، پولی شده در مقابل مثلا کربی که ارزش نداره. این حالا اگر ما باشیم، اون چون بحث بعدی چیه من الان اونجا دیگه الان متعرض نمیشم. این یکی از اصول کلی اقتصاد اسلامی است که اموال نباید در مقابل باطل، مثلا قمار باطل بودنش برای اینکه شانسیه، ممکنه در بیاد ممکنه در نیاد، مثلا این چیه خد، ممکنه شیر در بیاد ممکنه خد در بیاد. شارع مقدس اینو قبول نمیکنه که امواله که انسان تهیه میکنه و در جامعه هست، در این گردش مالی در جامعه اموال در مقابل باطل قرار بگیره. یه باید حقی باشه، یا حالا عملی باشه، یا مالی در مقابل مالی باشه، یک باطلی نباشه در مقابل این مطلبی که ایشان فرد. اون وقت الا ان تکونه تجارتن، البته مشهور قرائت تجارتنه، قرائت تجارتون هم شده بنابراین که کان ناقصه باشه، تامه باشه. و علی هذا فالاستثناء الواقع فی قوله الا ان تکونه تجارتن ان ترازن منکم استثناء منقطع اون جی بهی لدفع دخل، به عنوان دفع دخل. البته این بحث حالا من چون بعدم یه اشاراتی فعلا چون نمیخوایم وارد تفصیل بشیم اشاراتی خواهیم کرد، یه بحثی اصلا کلن هست که این تقسیم استثناء به منقطع و متصل درست یا نه. ببینید دقت کنیم اصولا تو این مباحث این زوایای بحث توی حوزه های ما گاهی قرقاتی میشه. تفسیر یک کلام تارتن بر اساس اینکه یک لفظی رو معنا بکنیم و برای مراجعه اون به لغت و فرهنگ ها و قاموس ها مراجعه بکنیم، یه دفعه بر این اساسه، یه دفعه مقصد تفسیر کلام بر اساس یک ارتکازات و عرفیه، یک مجموعی است. این ببینید اگر گفتین جا القوم الا زید ما باشیم مظاهر لفظ، خب زید از قوم است، استثناء متصل به اولان. اما اگر گفتیم جا القوم الا حمیر هم علاقاشون باشون نبودن، خب حمیر که جز قوم نیستن میشه استثناء منقطع. اما در همون جا این یک نکته ای که مطرح شده اینه که استثناء منقطع هم در واقعش متصله، منقطع نیست. اصولا استثناء منقطع باید در جایی باشه که توهم این باشه مثلا این قوم یک عشیره ای که آمدن فرض کن 20 کیلومتر با ما فاصله دارن، اصطلاحا با الاغشون میان، این الا همیره هم یعنی به عبارت اخرى این استثناء مثل که ایشون گفت دفع دخل به اصطلاح، این باید یک نکته بیانی داشته باشه. نگاه نکنیم گفت الا همیره هم
بحث
جنسیت نه، یعنی به عبارت اخرى جوری بوده که تصور این بوده اگر این قوم آمدن قوم فلان چون فاصله بوده با الاغ آمدن، میگه الاغ نبود، یعنی این تصف... یعنی یک جوری باید رابطه بین همین استثناء با اون باشه که انسان تصور میکنه که دنبالشه. یعنی به عبارت اخرى این استثناء در حقیقت یک نوع استدراکه. اگه در کتاب نحوی در ذیل لاکن که برای استظهار استدراک، استدراک رو اینجور معنا میکنن. استدراک این است که انسان مطلبی رو ذکر بکنه که اگر ذکر نمیکرد خلافش به ذهن میآمد. این اصطلاح استدراک. مثلا فرض کنید مستدرک وسائل، یعنی وسائل یعنی چه؟ یعنی من اگر این روایت نیاوردم، چون خیلی میگن وسائل احکام، روایت احکام هم نیست که در وسائله. این مستدرکه یعنی اون چی که از ایشان فوت شده من آوردم، یعنی که اگر من نمی آوردم خیال میکردی نیست. این اصطلاحا استدراک میگه. مثلا جا القوم لکن زیدن لم یجی، ببینید این جا القوم به ذهن می آمد که زیدم آمده، بعد گفت لکن زیدن. استدراک اصطلاحا معناش اینه یذکر الانسان شیئا لولا ذکره کان یتوهم عدمه. این نکتهش اینه، مطلبی رو بگه که اگر نگه عدمش به ذهن میاد، خلافش به ذهن میاد. این اصطلاحا بهش استدراک، اصلا استدراک معناش اینه. استثناء کارش اینه، وقتی گفت جاء القوم الا زید، به این معنا استدراک. در استثناء منقطع دقت بکنید، چون یک تناسبی حتما باید باشه. مثلا بگه آقایون مثلا طلاب فلان آمدن بدون کتاب، کتاب الا با کتاباشون نبود، خب طلبه غالبا کتاب همراهشون. اما فرض کنید مثلا بگه آقایون فلان آمدن طلبه های حوزه فلان، بیل همراهشون نبود، خب بیل چه ربطی با طلبه داره؟ خب بیل همراهش. ببینید در اونجا ببینید، پس ما یک ذهنیتی داریم، اون ذهنیت اینه، چیزی رو که جزوش نیست لکن با او الساق داره، اتصال داره، ارتباط داره. این که میگه الا همیره هم ابلیس و ملائکه، برای این که با اونها بود،
شش جن بود اینا اصلا،
خب لکن با اونها بود، چون نگه میدونم چون با اونها بود لذا چون همراه اونها بود حکم ملائکه رو پیدا، ولی جن اصلا. سر استثناء، مثال شما مثال خوبی بود، سر استثناء اینه الا ابلیس، این الا ابلیس چون همراه اونا بود.
منقطع
اما منقطع نکته داره، در حقیقت ماهیتا با متصل یکیه.
یعنی عبادت کردن
جز اونها، همین روایتش هم معناش همینه. یعنی به عبارت اخرى جوری بود که اگر میگفت ملائکه، چون شیطان هم ابلیس هم سجده کرده بود با اونها، عبادت کرده بود، به ذهن میامد که اون هم چون داخل اونها بود، در مجموع اونها بود،
این
بله بلکه حالا معلمشون هم بود، حالا فرض کنید بله. قبل از هم به هر حال دقت فرمودید، پس در حقیقت ها، یعنی در حقیقت هر دو استثناء متصلن، یکی متصل از حقیقتن، یکی متصل از ادعاءن. خلاصش اینطور نمیاد ما در استثنای متصل چیزی که ربط، یعنی این عرفیت نداره، چیزی مثلا بگیم طلاب حوزه مدرسه فلان آمدن بیل همراهشون نبود، این چه بیل تو بگید طرف کتاب همراهشون نبود، معقوله؟ ببینید آمدن بدون کتاب، لکن کتاب باشون نبود، این معقول. یعنی یک نکته ای باید باشه. خب وقتی گفتید طلبه، طلبه چرا به کتاب داره؟ این که میگین ولکن کتاب باشون نبود، چون در ذهن میاد وقتی آمد کتاب همراهش باشه. یعنی استثناء منقطع در هر جایی نیست. حالا این خود مرحوم آقای طباطبایی هم ظاهرا، من امروز باز نشدم حتی نگاه کنم، ظاهر وقت لذا این نکته مهم اینه که باید بگیم این اکل مال به باطلی که اینجا آمده باید جوری فرض بشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونه، یعنی یه جوری باید فرض بشه که اکل مال به باطل، یعنی که شامل تجارتا هم تراز بوده. اینو باید مرحوم آقای طباطبایی توضیح بده. یعنی استثناء منقطع گرفتن، در حقیقت استثناء منقطع یه نوع استثناء متصله. حالا من انشالله بعد چون یک جنبندی نهایی میکنم توضیح بیشترش بعدی میاد.
خب اون قول نیست که داخل در این باشه.
خب پس این تجارت، خب این استثناء منقطع هم نیست دیگه، این مشکل داره. این مثل همونه که بگیم طلبای مرزه فلان بیل باشون نبود، لکن بدون بیل. خب میگم استثناء منقطع اصولا کلمه استثناء دقت بکنین، کلمه استثناء نوع استدراکه، به معنی استدراک. استثناء که ثنا به معنای اینجا گفتم معنای قطع، اقتطاع، جدا سازی. حالا من بعد از آخر بحث که وقتی جنبندی نهایی کردم یه توضیحاتی راجع به کلمه استثناء عرض میکنم، فعلا به همین مختصر میخوام. بحث من اینه، اصولا وقتی که آقای طباطبایی میگه این استثناء منقطعه، استثناء منقطع با متصل ماهیتا یکی هم. چرا؟ چون استثناء یک نوع استدراکه. حالا من اون نکتهشو بگم، مرحوم نجم الائمه در شرح کافیه ایشون اشکال میکنه که استثناء درست نیست اصلا، چون وقتی گفتیم جاء القوم شامل زید میشه، الا زیدن یعنی حکم همه رو گرفت، حکم زید رو نگرفت، این دوتا تناقض داره. خیلی هم عجیب از مرحوم نجم الائمه با این همه ابداعات فکریش این حرف. خب ایشون لذا گیر کرده که استثناء درست نیست، تناقض داره تو استثناء.
در تمام تخصیص ها باید
همینطور. خب میگم دیگه مشکل. حالا اینو میخواستم بعد بگم، حالا اشاره میکنم بعدم یک توضیح عرض میکنم. لذا خود نجم الائمه دقت بکنید، نجم الائمه استثناء رو جور دیگری معنا میکنه. وقتی میگه جا القوم الا زیدن، یعنی میگه این طور استثناء، القوم الا زیدن جا او. احسنت ها. استثناء رو شبیه اینی که اصول نحوی ها دارن که بعد جا الا معنی غیر یا غیر معنی الاست، شبیه الا گرفته، غیر گرفته مذرد ما الا که از خودش. پس ایشان اینطور میگه که انما گفته القوم الا زید جاو، اول زید رو از قوم خارج کرده، اون وقت آمده اینطور فرض کرده زید قوم بدون زید آمدن. اما انصافا عرفی نیست این، حالا این عرفی نیست، نه این انصافا عرف، بله خلاف ظاهر. انشاءالله تعالی میگم من دیگه نمیخواستم وارد بشم، فقط همین رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. اصولا استثناء رو در دو جهت باید بررسی کرد، یکی در جمله خبریه مثل جا القوم الا زید، یکی در جمله انشائیه همین تخصیص مثل اکرم العلماء الا الفصاح. چون ما بحثمون در فقه و در مباحث اصولی است، ما الان بیشتر رو این، حالا غیر از اون نکته، غیر از اون نکته‌ای که انشاءالله بعد اشاره خواهم کرد، خوب دقت بکنید. من به ذهنم میاد، اینم دیگه حالا اینجا گفتیم خواستیم آخر بگیم از بس که بحث شد، به ذهنم میاد اگر در انشاء الا به کار برد، این قطعا عمومه، یعنی قطعا میخواد یک عمومی رو، ولذا باید یک متن قانونی باشه نه عموم لفظی باشه اگر الا به کار برد، یعنی اگر استثناء. چرا؟ چون ما عرض کردیم، حالا دیگه میگم بحثا متفرق شد، بعد بخونه عبارت ایشون رو باید خیلی از بحث خارج هم قصد اینا رو آخر بگیم، یکی همیزی دورده. عموم قانونی عرض کردیم قاعدتون کلیه ضربت لرجوع الیها عند شک لرفع شک بها، دقت کنید. اما عموم لفظی مثلا بگه اکرم العلماء ممکنه عموم لفظی مراد باشه، اما اگر مراد این باشه که قاعده ای باشه که اگر شک کردی یک عالم فاسق اکرام بکنه بهش رجوع بکنید، این نکته، این میشه عموم، عموم قانونی. اون وقت اگر در جایی آمد گفت الا، یعنی معناش اینه که تمام مصادیق در نظر گرفته این یکی رو خارج کرده، پس این میشه عموم قانونی. خوب دقت کنید، عرض کردم مرحوم آقای علامه طباطبایی تو بحثاشون بحثای اصولی و فقهی ندارن، این خودش یک معیدی دیگریست غیر از کلمه یا ایها الذین آمنوا. دقت کن همین که استثناء آورده الا ان تکون تجارتا، این معناش اینه که جمیع اقسام اکل مال به باطل ممنوعه، این باید عموم قانونی بشه. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم، ببینید این آیه مبارکه لا تاکلوا بین اموالکم بینکم بالباطل دو مرتبه در قرآن آمده. این آیه است، یکیش در سوره بقره است آیه 188، ولا تاکلوا وار داره در اولش، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل همین مقدار، و تدلوا بها الی الحکام، این ادلاء الالحکام تفسیر شده به رشوه، اکل مال به باطل نکنین، رشوه بدین به قضات، به قاضی رشوه بدین برای این که به نفع شما حکم کنه، سأل تو هم قول الله. این آیه دیگه در سوره نساء که الان ما داریم میخونیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، این توش الا داره، اونی که نداره توش. تو اون آیه الا تأکلوا، اما ممکن است شما در اونجا بگین عموم قانونی است، اما اینه که عموم قانونی. این نکته فنی لطیفه، فکر بکنید. اونجا ممکن است بگین عموم قانونی نیست، فقط داره لا تأکلوا اموالکم بینکم. البته واو هم داره. خوب دقت بکنید، بعضی از روایات رو مثلا مرحوم صاحب برهان، مرحوم بهرانی در ذیل اون آیه آورده، بعضی ها در ذیل این، بعضی هم تکرار ظاهرن اشتباه کرده ایشان. این خیلی لطیفه، اگر در روایت این طوره سألتو عن قول الله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر این باشه تفسیر آیه سوره بقره است، چون اون واو داره، خیلی دقت بکنید. اما اگر در روا داره سأل تو ان قوله تعالی لا تأکل و انبال کن، این واقع نداره، مال سوره نساء. این نکته فنی نداره. نه حالا غیر از این، اگر چون در روایات ما سأل تو ان قوله تعالی ولا تأکل با واو آمده، بعضی روایات داره و سأل تو ان قوله تعالی لا تأکل، این بدون واو، اگر با واو مال سوره بقره است، اگر بدون واو مال سوره نساءه، در سوره نساء بدون واو، در سوره بقره. این تعبیر اکل مال به باطل در 4 مورد در قرآن آمده و اکل همال مال به باطل، ان کثیر من الروح احبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اونجا اینطور که در معجم مفهرز این محمد فؤاد عبدالباقی نوشته، هر 4 آیه هم دزو آیات مدنیه نوشته، اینطور که روایت این دقت نداره خیلی که آیه مدنی و مکیش خیلی دقیق نیست انصافا، لکن حالا میگه من اعتماد بهش کردم، مراجعه خاص نکردم. این معلوم میشه جزء اصطلاحاتی بوده که در مدینه بوده، اکل مال به باطل. و عرض کردیم معنای اساسی اکل خوردن با دهان با عضو مخصوصه، لکن مراد مطلق تصرفه. و مرحوم آقای به اصطلاح طباطبایی گفتن ظاهرا اکل مطلق تصرف نیست، تصرفیست، میگن مال مردم خورد، خورد نه اینکه فقط روش نشسته نماز خونده مثلا یا روش نشسته مطالعه کرده، یعنی مؤدم مفنی باشه. مرحوم این احتمال سوم، یعنی معنای دیگه، یک احتمال هم مرحوم آقای ایروانی داده، نه ایدم جای دیگه، که مراد از اکل تملک باشه نه تصرف. لا تأکل و اموالکم تملک نکنید، خیلی خلاف ظاهره اکل من تملک انصافه، اون تصرف معقوله، اما ولا لیس علیکم ان تأکلوا من بیوتکم، جای دیگه هم داریم اختصاص به این نداره، ظاهرش به تصرف. خب پس به هر حال برگردیم به نکته کلامات، نمیخواستیم مباحث، میخواستیم در آخر متر، چون با این مقدمات یواشاش باید خودتونم فکر بکنیم که چیکارش بکنیم آیه مبارکه رو، استثناء رو متصل بگیریم، منقطع بگیریم. منقطع هم با این تفسیری که من الان عرضه کردم انصافش اینطوره، انقطاع در هر جایی درست نیست، انقطاع باید یک نکته بیان، اینا فقط نکته لغوی و نحویش نگاه کردم، نکته لغوی، مثلا حمیر اولا غیر از قومه، بله درسته، زید جزء قومه، این درسته، اما معتقد هستیم به این که استثناء متصل منقطع یک نوع استثناء متصل نکته بیانی داره نه نکته لغوی. ما در هر جای استثناء منقطع نمیاریم، یعنی طبیعت ما این طوره، تا استثناء منقطع همچینی میگیم حتما داخل بوده. مثلا گفتیم قوم فلان آمدن الاغاشون نبود، میگیم چون معناش این که حتما پیاده آمدن، ولی قاطعا از اون راه دور باید با الاغ میامدن. ببین یعنی تو ذهن میاد که ولو الاغ جزو قوم نیست، یه نکته بوده که این باش نبود، دقیق میفهمونی؟ یا مثلا میگه قوم فلان آمدن اما عمامه سر، ولی که عمامه نداشتن، این عمامه، این به خاطر این، یعنی عرف اینه میفهمه که این قوم همیشه هر جا که برن با عمامه، این نکته هست،
این در متصل هم هست،
متصل خود افراده، جاء القوم الا زید، یعنی ما در من روشن شد. من میخوام اینو بگم، این مشکل آیه طباطبایی بود این حلش بکنه. این مشکله اگر شما استثناء رو منقطع گرفتین، این نکته بیانی رو باید مراجعه بکنید، ملاحظه بکنید. حالا همین میخوام من مقدمتا عرض کردم که استثناء منقطع ما در حقیقت نداریم، متصله. اگر به حسب لغت منقطعه، این نکته بیانی داره نه نکته لغوی، ولذا به ذهن خود ما هم همین میاد. تا استثنای منقطعه میشیم یک رابطه میبینیم، اگر رابطه نباشه میگیم یعنی چی گفتیم مثلا امامه سرشون نبود، اما ولیکن امامه نداشت. این لکن امامه نداشتن، این مشعر به این عرف که هر جا میرن با امامه است. این دفعه باید رابطه ای پیدا بشه، زمینه داره، زمینه ای بوده. فلذا همه استثناها متصلن، لکن اتصال گاهی حقیقی است گاهی ادعایی، یعنی ارتباط نه اتصال، نه فرد بودن و مصداق بودن. گاهی ارتباطشون حقیقی است، اون میشه استثناء متصل، گاهی ارتباطشون ادعایی است. فرمیده
یا
عیاد
از نامانی میشه از استثناء، یعنی مال کفر اگر به باطل
بکنی اشکال نداره. با دنبال این بگم، من عبارت ایشون رو میخونم تا معلوم بشه. فاستثناء اون منقطع اون خیلی خوب، جی بهی لدفع دخل، این دفع دخل یعنی همون نکته عرفی، همون نکته بیانی که من عرض کردم. اون نکته عرفی اینه که اگر گفت فسجد الملائکه، چون ابلیس بینشون بود به ذهن خطور میکرد که ابلیس هم هست، الا ابلیس که گفت استثناء درست شد. درست هم میگه فَإِنَّهُ لَمَّا نَهَا عَنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَنَوْءُ الْمُعَامِلَاتِ. یعنی باید ایشون یک تصوری بکنه که تجارتاً انتراز داخل در اکل مال به باطله. چرا؟ چون جامعه بیشتر معاملاتش فاسده. شارع میخواد بگه این فاسدها نه اون یکیش بله، یک ارتباطی باید بین تجارت انتراز با اکل مال به باطل فرض بکنه، مثل همون رابطه‌ای که بین مثلا قوم و مثلا فرض کنید حیوانات اونها فرض کردیم. و نوع المعاملات دائرت فی المجتمع الفاسد التي، این التي صفت معاملات، یتحقق بها النقل و الانتقال المالی کر ربویات و القرریات و القمار و ازرابها و نوع المعاملات باطلتون به نظر شرع، در نظر شرع اینها باطله. کان من الجائز ان یتوهم ان ذلك یوجب انهدام ارکان المجتمع و تلاشی اجزائها. این کافی نیست، این از ملاکات، این کافی نیست. یک تصوری باید ایشون انجام بده که تجارت انتراز تو اکل مال به باطل نکته‌ای بوده که قرار دادش رو خارجش کرده. این من میگم برای اینکه فکر بکنید تا فردا ببینید شما میشین نکته پیدا بکنید یا نه، نکته رو فکر بکنید که تجارت انتراز به یک نحوی تو اکل مال به باطل بوده، یک نحوی باید فرض بکنیم تا خارجش کرده باشه. ادعا ایشون میگه که کان من الجائزن یتوهم، مثل همین زمان ما که بگن اینقدر مثلا با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم چون اقتصاد به هم میخوره، مثلا رشد اقتصادی عقب میمونه.
ندیگه اینطوری بوده؟ بعضی نباقا نوش زمان پیامبر اینطوری بوده؟
معلوم نیست، حالا ایشون من دارم عبارت ایشون میخونم، هنوز خودم چیزی نگفتم که کان. حالا ما هم یک توجیه میکنیم که انشالله شاید تمام این شبهات حل بشه. کان من الجائز ان یتوهم ان ذلک یوجب انهدام ارکان المجتمع و تلاشی به اصطلاح و تلاشی، چون نصب ظاهر میشه فتح ظاهر میشه، و تلاشی اجزائها اطبر انهدامه و فیه هلاک الناس. فعجیب ان ذلک به ذکر نوع معاملت فی وسعها ان تنظم شتات المجتمع. یعنی خیال میکردن که اگر گفت لا تأکل و اموالکم بالباطل بگه همه معاملات بل بکنیم چون اینا باطل است و اینطور. فکر نمی کنم این توجیهی که ایشون فرمودن درست. تنظمت شتات المجتمع و تقیم صلبه و تحفظه على استقامتی، جامعه رو حفظ بکنه. البته حفظ بر استقامت این مقصود علمای اقتصاد نیست، رشد و تکامل مقصوده. و الا بمانه به همون حالت خودش این حساب نمیشه. و تقیم این ایشون کاش که میفهمودن و تحفظوه به جه و تقدم و حوله، چون ظاهر آیه هم همینه، ولا تحزن ولا تهن ولا تحزن و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی اون معامله ای که محقق و عنوان انتم الاعلون باشه، نه تحفظه علا استقامتی، وحیت تجارت و انترازن و معاملتون صحیحتون یا بله رافعتون لحاجت المجتمع. عرض کردم این مقدار به اصطلاح امروزی ها بهش میگن این مقدار حد اقلیه، اونی که من عرض کردم مقدار حد اکثریه. و ذالک نظیر قوله تعالی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم فانه لما نفع نفع عن المال والبنين يوم القيامه امكن ان يتوهم انه لا نجاح يوم اذن ولا فلاح فان معظم ما ينتفع به الانسان انما هو المال والبنون فالا سقط عن التاثير لم يبق الا الياس والخيبه فأجيب أن هناك أمرا آخر نافعا كل النفع وإن لم يكن من جنس المال والبنين وهو القلب السليم. خیلی خوب. و هذا الذي ذكرنا که روشن نشد برای ما، اگه آقایون برشون روشن شد بس دیگه، این عبارت هم خوندیم که هیچ کم نشه، کامل خوندیم. و هذا الذي ذكرنا من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآية. حالا اینم انشاءالله بعد عرض میکنم. و کونه بله و کون قولی زارم به جر باشه از بر انقطاع بالباطل قیدن اصلیان فی الکلام، این در مقابل قیدن اصلیان در مقابل کسانی گفته قیدن توضیحیان، این مراد ایشان اینه. و علی هذا لا تخصص الآیه بسائر المعاملات صحیحه و امور المشروعه غیر التجاره مما یوجب التملک. حالا نمیدونم ذهن ایشون بوده که بعض تفسیر کرد تأکلو من لا تملکم و یبیح التصرف فی المال کالهبت و صلح و الجعالت و الامهار و الارث و غیرها. البته امهار میگن درست نیست، صحیحش مهره، مهره حتی من مصدری یک میگن امهر تل مرعه میگن در لغت در شاید بعضی روات ها امهرها شاید در بعضی روات ها بوده، ادعا میکنن این غلطه مثل کتاب هست که میگن اغلاط خواص، میگن جزء اغلاط خواص اغلاط فقها هست، امهره درست نیست، باب افعال درست نیست، مهره ها نه امهره ها، چون این خیلی شایعه، اینم اینجا گفتیم این ادعا شده. البته هست تو بعض، من فکر کنم تو روایت هم دیدم، من اصلا تو روایت هم از امهره ها یعنی جعلها مهره، لکن گفته شده غلطه از نظر ادبی در صلب لغت عرب این نیست، مهره ها کذا نه امهره. و ربما یقال ان الاستثناء متصل، وقتی ایشون چند تا قول به اتصال استثناء ذکر میکنه، یک قید توضیحی بالباطل قید جیء به لبیان حال المستثنا من بعد خروج المستثنا و تعلق النهی، این طور بوده کلام لا تاکلوا اموالکم بینکم الا ان تكون تجاره ان تراز منكم فانكم ان اكلتموها من غير طريق التجاره كان اكلا بالباطل. این مراد از آیه اینه، این تفسیری که ایشون نقل فرموده. بله کقول که لا تضرب الیتیم ظلما الا تعذیبا، یعنی لا تضرب الیتیم الا ان يكون تعذیبا فانه غيره يكون ظلما، اینطوری. و ها در نه بعد مرحوم های علامه می فهمه و ها در نحو من الاستعمال و این کان جایزن معروفن انده اهل لسان، ما که نفهم جمالهشون فهمه معروف، این که انصافن معنای آیه این باشه لا تأکلو اموالکم بینکم الا ان تکونه
معروف
قید توضیح آوردن، آخه این معنای آیه اینه، مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارت ان تراز منکم فانکم ان اکلتموها من غیر طریق تجاره کان اکلا بالباطل. ما که نفهمید این عبارت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که این پیشتر نمیاد، این لا تقرب الیتیم ظلما، چون اگه بچه یتیم بزنی ظلمه که خب در میاد که واضح احتیاج به مقدمات نداره که، بله الا تعذیبا، خب اونجا هم استثناء منقطعه، اون یعنی به عبارت اخرى ممکن است کسی این تصور بکنه که زدن یتیم ولو کار بدی کرده باشه مطلقاً ظلمه. ایشون میخواد بگه نه این تعلیم ظلم نیست. این چه مشکل داره؟ همونجا به استثناء منقطع باشه مراد این باشه. خیلی عجیب از مرحوم های علامه قدس الله نفسه، چون من شخصا خیلی بهشون علاقه دارم و اعتقاد دارم. این مناقشه نشه، چون واقعا این از شدت علاقه ما به ایشانه. میفرما و هذا نحو من الاستعمال و ان کان جائزا یا من الاستعمال، بنابراین که همزه بیفته همزه قطع باشه، و ان کان جائزا معروفا عند اهل لسان، اینه که ما نفهمید این نحوه استعمال جایز باشه. الا انکه قد عرفت ان الاو فقل سیاق الآیه هو انقطاع الاستثناء. بقیه مطالب ایشان رو اجمالا اجمالتر میخونیم تا ببینیم آیه به ذهن میرسی که یک کارش بکنیم یا